نام او و با سلام. غزل 407 پیش روی ما. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این مضمون رو پیش از خواجه عزیز بسیاری از شاعران به گونه‌ای تکرار کردند، اما مطلع خواجه میتوان گفت نمونه زیبایی شناختی از نظر بلاغت و فصاحت به شمار میاد. همکنون به یادم آمد مصرعی را که امیر معزی گفته: گردون چو مرغزار و در او ماه نو چو داز. شگفتی این مصرع در این است که ترکیب درو درو را نیز به یاد می آورد و این یکی از دلپذیرترین آرایه های ایهام تداعی است. گردون چو مرغزار و درو ماه نو چو داز، که این درو یعنی دران مرغزار به گونه ای نوشته شده که دقیقاً شاید خواننده از آنجا که مرغزار و داس رو میبیند چه بسا که درو را ناخودآگاه درو بخوانه. لطف ایهام تدائی در اینه که چنان به یاد بیاورد واژه دیگر و ترکیب دیگر را که ملکه ذهنی خواننده شود. به ضرب و زور هیچ کاری ماندگار نمی ماند به تصنع. شاید امیر معزی خود نیز این نکته را التفات نداشته که این درو شاید درو را به یاد بیاورد. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، این ابیات و ابیاتی از این دست گذر عمر را فرایاد می آورد که گردون همانند مزرعه ایست و این هلال همانند داسی و این گشتن و گردیدن هستی سیارات و کرات در واقع همانند سنگهای آسیا و چرخ دنده‌هایی بشر غافل رو در خود می گیرد و فنا می کند. در این پایه این مزرع سبز فلک که در کنارش هلال نو به زیبایی و به شگفتی نمودار است، آدمی را از کشته و حاصل خیش آگاه می کند که چه حاصلی آوردی. که عرض کردیم این خیش باز مثل همون مصرع امیر معزی ما رو به یاد خیش که به گاو آهن بسته می شود برای شیار زمین به یاد می آورد. در اینجا نیز ایهام تدائی به دلپذیری روی نموده. در ذیل بیت سوم عرض کردیم چقدر خوب بود که نسخه های دیگر از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو از فروغ ضبط می کردن. در واقع می خواهیم بگوییم که چقدر خوب بود در اصل فروغ بود. تناسب فروغ از هر منظر دلپذیرتر، رساتر و شگفتی آفرین است. براستی چراغ هیچ لطفی، چرا؟ شاید وجه شبهش روشنایی باشد، اما فروغ معانی ایهامی تو در توی دارد که هرگز چراغ ندارد. فروغ حتی اون فره را نیز فرایاد می آورد. تکیه بر اختر شبگرد مکن کین ایار تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو. که عرض کردیم چه بسا ربود قیاسی باشد که هست زیرا همه نسخه های کهن که نزدیک به 40 نسخه اند به برد ضبط کردند. به برد نیز از مصدر بردن است و میتواند معانی ایهامی داشته باشد و نه به کنایه، بلکه به روشنی بردن معادل ربودن نیز میتواند باشد، اگرچه به برد از مصدر بردن معانی دیگری را نیز در خود جای داده است. آسمان گو مفروشین عظمت، چند در عشق به آسمان بگو عظمت هستی رو به رخ ما نکش. آسمان گو یعنی به آسمان بگو که این عظمت رو مفروشد. و پیش از این در بیت سوم از غزل 406 عرض کردیم مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما. باز این هم یعنی دم مزن، نمیخواد عطر عقل نداریت رو در واقع به رخ هندوی زلف ما بکشی. در نتیجه آسمان گو مفروش این عظمت، به آسمان بگو عظمت نمیخواد به ما بفروشی، نمیخواد عظمتت رو به رخ ما بکشی. دقیقا عظمت فروختن یعنی عظمت به رخ کشیدن، شکوه و عظمت خود را به رخ کشیدن. چند در عشق یعنی در مقام عشق که عرض کردیم هستی مبتنی بر عشق است، اهل نظر میگویند و بر این باورند، و عشق یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین اصطلاح اهل معناست. اگر واژه عشق رو از ادب عرفانی ما برداریم شاید دیگر چیزی باقی نماند. و یا میتوان گفت که در مقام عاشقی، اما اگر عشق بگوییم همه اینها رو شامل میشود. آسمان گو مفروش این عظمت، کن در عشق در مقام عشق خرمن مه به جوی. خرمن مه، خرمن اینجا ماه رو به خرمن مانند کرده، اضافه تشبیهی، و خرمن مقصود حاله ایست که در اطراف ماه، البته در کویر دیده میشه، اون حاله دلپذیری که اطراف ماه رو میگیرد به خرمن مانند شده است. اون همه خرمن ماه شاید در مقام عشق به جوی نیرزد، که در واقع باید جوی گفت، چون جو ضبط درست این واژه است. و خوشه پروین به دو جو. حالا چرا خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو؟ خرمن مه به جوی در آغاز اجازه بفرمایید معنی کنیم، یعنی خرمن ماه، این حاله ماه، این شکوه و دلپذیری و دلاویزی ماه واحد وزن است. اما خوشه پروین، خوشه پروین نیز اضافه تشبیهیه، زیرا ماه به خرمن مانند شده و پروین نیز به خوشه انگور. چرا؟ زیرا پروین از چند ستاره فراهم میاد که به نام ثریا مشهوره. این نکته رو هم عرض کنیم، خوشه پروین مجموعه ستاره هایی است که در صورت فلکی ثور قرار داره. درباره این برج هم با شما خوبان سخن گفتیم و به مجموعه این ستاره ها ثریا نیز گفته میشه. در نتیجه به پروین نیز با گشاد دستی ثریا نیز میتوان گفت که از نظر شکل نجومی همانند خوشه یا گردن بندند. برای همین بسیار در ادب ما پروین به گردن بند و خوشه و همچنین وسیله زینتی نیز به کار رفته. در نتیجه به آسمان بگو در برابر عشق عظمت نفروشد، عظمت رو به رخ عاشقان نکشد، زیرا خرمن مه و خوشه پروین به یکی دو جو نیز نمی‌ارزد در برابر این طایفه، از آنجا که عاشقان پیوسته نظر بلندند. ما عاشق تنگ نظر نداریم. اگر عاشقی اساساً عاشقان رو می شود به نظر بلند امتحان کرد. اگر عاشقی تنگ نظر است حتماً در شمار عاشقان قرار ندارد، به لباس عاشقان در آمده است. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش. بنده گاهی اگر بیتی رو مقدم مؤخر معنی می کنم و شرح و مقابله بر من ببخشایید. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش. اگر ارچه یعنی اگرچه. این گران در این بیت به چند معنی است. امروز هم میگیم فلانی گوشش سنگینه. گران به معنی سنگین دیگر بسیار هم به کار رفت. گوشوار زر و لعل. گوشوار زر و لعل یعنی گوشواری که از زر، طلا و لعل تشکیل شده. اگرچه گوش را سنگین می کند، این گوش را سنگین می کند معنی ایهامیش رو التفات بفرمایید. هم گوشوارهای بسیار پرحجم سنگینی گوش رو فراهم می کنند و هم گوش را ناشنوا می کنند. خب سنگینی گوش را فراهم می کند درست. چگونه است که گوش را ناشنوا می کند؟ برای اینکه زینت اصولاً غفلت می آورد. گاه کسی پیراهنش عوض می شود دیگر به سختی اطرافیان خود را گاه تشخیص می دهد و پناه بر خدا از این که بسیاری از مردمان به تغییر لباسی چنان خود را گم می کنند که مگو و مپرس. پس می‌بینیم این گوش گران داشتن معانی چندینی دارد. یک معنی دیگرش نیز آن است که به گوش ارزش و بها می‌بخشد، که اینها خیلی مهم نیست، نکته در جای دیگری است. این بیت یکی از بهترین بیت‌های دیوان خواجه است. گوشوار زر و لعل اگر چه گوش را ناشنوا می کند دیگر حرف حساب نمی شنوی، برای اینکه مست غرور خواهی شد. حالا این ارچه بسیار نقش مهمی در اینجا دارد. ارچه یعنی گرچه. خواهید فرمود چرا خود خواجه نفرموده گرچه؟ اگر گرچه می فرمود وزن شعر به هم می ریخت. ملاحظه بفرمایید، گوشوار زر و لعل گرچه، ببینید وزن به هم ریخت، بهره رمل مخونه دیگه، فاعلاتون 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 فاعلان، گوشوار زر و لعل گرچه میفته. اما اگر بگوییم گوشوار زر و لعلر، زر و لعلر، الف یا همزه در عروض فارسی میتواند از اختیارات هست، می تواند در وزن فرو بیفتد، اما این هرگه. برای این است که بسیاری از شاعران اینشان فرو افتاده و در نیافتند. بسیاری از بزرگان گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، اگرچه میدانم که گوشت نمیشنود به اعتبار مستی غرور، اما نصیحت بشنو، خواهش میکنم بشنو، زیرا دور خوبی گذران است. در نتیجه گران از آنجا که معانی ایهامی گوناگونی دارد با گوش و نصیحت آرایه ایهام تناسب رو به وجود میاره. گران نخست به معنی سنگینه، دو دیگر در این بیت به معنی ناشنوا نیز میتواند باشد. چه ناشنوایی سخت تر از این که صاحبان قدرت که از مستی زر و سیم و لعل به راستی گوشی سنگین و ناشنوا یافتند و نصیحت هیچ دلسوزی را نمی شنوند، بلکه دلسوزان جامعه را دشمن خود می پندارند و اساساً در برابر نصایح دیگران گوششان را می بندند. تا آنجا که دور خوبی یعنی روزگارشان به سرعت به پایان می پذیرد و آن وقت دیگر شنیدن سودی ندارد. دور نیز به معنی ایهامی در اینجا آمده است. نخست به معنی روزگار، همچنین به معنی نوبت نیز به کار میره. در نتیجه با خوبی و گذران آرایه ایهام تناسب رو میتونه برای ما فراهم کنه. دور خوبی گذران است. بنده این گذران رو به جا نیاوردم. گذران معانی دیگری دارد. دور خوبی گذران اینجا بنده تصور میکند که این گذران به معنی گذرنده است و در گذر است. بنده دست کم ندیدم، اگر به کار بردند بعد از خواجه. برای همین با گذران زیاد نتوانستم ارتباط برقرار کنم. اگر شنونده‌ای این واژه گذران رو به معنی درگذر است در منبعی پیش از خواجه عزیز دیده است، لطفاً این کمترین را مطلع فرماید. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. چشم بد دور که پیداست، چشم بد دور یعنی مباد آن که نگاه تنگ نظران و حسودان در تو کارگر افتد. به چشم بد نیز اشاره‌ای روشن داره. اینجا خال چقدر متناسب آمده است با اسفند دود کردن برای رفع چشم زخم و دفع آن. این خال شگفت‌آور است. دانه های اسفند را التفات بفرمایید. خورشید در اون مصرا به عنوان مجمر، یادآور مجمر نیز هست. اینها لطف است که شارحان میباید در بیابند و الا معنی کردن خیلی هنری نیست و کاری نیز ندارد. این که در این بیت آخه برای چه در مصرا بعد ماه و خورشید آمده است؟ چه تناسبی با خال دارد؟ اینها، این شگرف کاری ها، این نازک خیالی های خواجه کشفش مهم است. چشم بد دور ز خال تو، از خال تو که کوچکترین حسن توست. چشم بد دور باد که در عرصه حسن. عرصه حسن از آن واژگان ایهامی است، ترکیب های ایهامی است، به معنی صفحه شطرنج نیز هست. عرصه حسن میدان زیبایی به معنی صفحه نیز میتواند باشد. بیدق راند، بیدق راندن، این پیاده های شطرنج که آهسته آهسته پیش میآیند، به جلو میتازند. بیدق راند که برد از مه و خورشید گرو. گرو بردن یعنی در نهایت پیروز شدن. به معنی شرط بندی هم هست از آنجا که اشاره دارد به اصطلاحات شطرنج. گرو بردن به معنی شرط را بردن نیز میتواند باشد. و به معنی بردن نیز هست. گرو را بر، این معنی را هم التفات بفرمایید. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن اینجا بیدقی راند، چنان نقش خود را خوش ایفا کرد که از ماه و خورشید نیز پیشی گره. خب حالا تناسب ماه و خورشید با خال چیست؟ هر دو مدورند. از دیگر سوی خورشید میتواند مجمری باشد برای اسفند فرو ریختن در آن و چشم بد را دور کردن. خال یادآور دانه های اسفند است. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن پیدقی ران، بازی کرد نقشی ایفا کرد که از ماه و خورشید نیز پیشی برد. اون وقت خال سیاه، ببینید اینجا شگرف کاری که کوچکترین جلوه حسن است، از ماه و خورشید با آن درخشانی و عظمت پیشی می جوید. تا فردا و خوش. کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گر روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. آنچنان رو شب رحلت چون مسیحا به فلک، که از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکیه بر اختر شب گرد مکن، کین عیار تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو، چشم بد دور ز خال تو، که در عرصه حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت، کاندر عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. اندر این دایره می باش چو دف، حلقه به گوش، ور قفایی خوری از دایره خیش مرو. آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو.